و چالش بازیگری طنز هستین؟
اگه دنبال اخبار طنز هستین؟
اگه میخواین به ما در ساخت برنامه ها کمک کنین؟
اگه دنبال آدرس های ما در فضای مجازی هستین؟ نشانی سایت ما رو یه گوشه یادداشت کنین.
radiosaba.ir
رادیو سبا،
صدای شادی آفرین.
خب همراهان گرامی، نوبت به پخش برنامه تمام رخ رسیده است. لطفاً توجه بفرمایید.
بیا داخل ببینم.
گلو بلگو، چقدر اینجا تاریک آخه.
متهم ردیف اول، میخوام ازت عکس بگیرم.
درد دوما درد نکنه، فقط من موهامو درود نکردم. میخواید عکس بگیری درد من؟ اگه میده این بری بایدم عکس بگیر.
اینجا تو تعیین نمی کنی ما چیجوری عکس بگیریم. نه نیم رخ، نه بی رخ، اینجا تمام رخ.
ببخشید، شما شنونده رادیو سبا هستید؟ بله بله، سکوت نشانه علامت رضاست. بله، شما شنونده برنامه تمام رخ از رادیو سبا هستید. سلام دارم خدمت شما. حالتون چطوره؟
گوش بده به تمام رخ، 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 گوش بده به تمام رخ.
خب خب شنوندگان عزیز، خدمت شما عرض کنم که امروز میخوام داستان یکی از اون افراد غربگرای تاریخ معاصر ایران رو خدمت شما عرض کنم که خیلی پدیده عجیب و غریبی بود برای خودش. داستانی دارم براتون که حالا میخواید یا نمیخواید باید بشنوید دیگه. به هر حال اینجا ما صحبت میکنیم و شما میشنوید. البته با عزت، با احترام، شنونده بود، شنونده رادیو سبا همه عزت و احترامش برای ما واجبه. ما اینجوری نیستش که تو این بخوام بکنیم با گزی، اصلا غیر ممکنه. حالا من اینجوری گفتم مجبورید بشنوید. نه نه، من اشتباه کردم. اینجوری
میکنه اون با پول بزنه کار فنکن بالا. 4 امتیاز، 4 امتیاز، شیر مادر و نان پدر حلال دلاور.
اما شخصیتی که امروز میخوام بهش بپردازم، این داستان یه مردی رو واسهتون تعریف کنم، سید حسن تقی‌زاده. اواخر دوران قاجار و اوایل دوران پهلوی برای خودش کسی بود. یه آدم باهوش بود. ولی خب خودش بعضی وقتا آدم باید بهش بگه داداش حالا تو درست شاید یه ذره باهوش باشی، اما زیادی جوگیر نشو، نرو تو نقش. حالا این تقی‌زاده کی بود؟ چیکار می‌کرد؟ من خدمت شما عرض می‌کنم، یه ایده بزرگ داشت تقی‌زاده. اونم این بود که ایران برای پیشرفت باید از فرق سر تا نوک پا فرنگی بشه. این جمله تقی‌زاده است. از فرق سر تا نوک پا فرنگی بشه. گوش میکنی؟ میخواست مملکت به توسعه برسونه. مگه ما نمیخوایم برسیم به توسعه؟ توسعه مسیرش از اینجایی که من میگم میگذره. همین انقدر بیشور. نخبه مملکت ما بود اون زمان. این آقا. نخبه ادعایی یا نخبه واقعی؟ نه. ادعا مملکت ما تر میداد. الان اگر بود احتمالا زیاد مثلا قرمه سبزی رو ممنوع میکرد. آه این چه غذاییه؟ ما مگه نمیخوایم برسیم به اروپا؟ هنوز باید قرمه سبزی بخوریم؟ من همچین آدمی. تقی‌زاده تو تاریخ معروفه. طرح‌های بی در و پیکر تقی‌زاده رو برید بخونید. یکی دیگه از حملاتی که آقای تقی‌زاده هم دستی بر آتش داشت. یه سری دیگه از روشنفکرام قدیم این کارو کردن. آقای تقی‌زاده هم گفت چرا من نکنم. حمله برد. تغییر خط فارسی به لاتین. خیلی حرفا. شنوندگان عزیز، انسان، اونم یک انسانی که خودش رو باهوش میدونه، با این ایده یارو فکر میکرد، مثلا بله اگه مردم یاد بگیرن به لاتین بنویسن، سواد یاد بگیرن، ملت ایران یهو از خاک بلند میشه، میگن آه همه چی حل شد دیگه، ما رسیدیم به قله های موفقیت، همه چی رو فتح کردیم، دنیا محتاج ماست، ما زبان حروف الفامون از فارسی تبدیل کردیم به لاتین. یعنی خدا رحم کرد به مردم این سرزمین که ادبا و حکمای بسیار بسیار برجسته ای داشته، مثلا یه شاهنامه داده بیرون، یه فردوسی داشته، یه حافظ داشته، یه افرادی وجود داشتن تو تاریخ این مملکت که کل غرب و اگر تاریخش جمع کنی نمیتونن جلوی تاریخ این بر دووم بیاره، وگرنه هزار بار اینا تاریخ ما رو، این نخبه ها و روشنفکرای زمان قاجار و پهلوی شخ میزدن تاریخ و ادبیات ما رو. حروف الفا رو بریم انگلیسی کنیم، ما تو عقلم داری؟ تقی زاده؟
وای لف لف لوپی اتمی؟
اسکیز می منصور، میخوام شام آمده بکنم، پلیز هل می، پلیز.
من الان هندم بنده، نمیتونم.
سالاد تو خوری؟
نیور نیور
منصور، ایت سالاد؟
نیور نیور
منصور، حداقل پلیز اوپن ده دور.
نیور
تو خجالت نمی کشی؟
نو نو.
با تغییر زدی یه ایده دیگه هم داشت، همیشه نفس عمیق میگن میکشید، میگفت جدای دین از سیاست. میدونی تغییزاده یه روز مثل اینکه از خواب بیدار میشه، میگه میدونی چی خوبه؟ اینکه دین و سیاست از هم جدا بشن، دین توی مسجد، سیاست تو کاخ. آیا یکی نبود به تغییزاده بگه آقا، آقای تغییزاده، مشکل مملکت اصلا جدای دین از سیاست نبود، مشکل مملکت یه موی سیاست مدار بودن، طرف نصف مملکت رو میداد میرفت. برادر من، بعد جالبم هست، ببین چقدرم قشنگ تقسیم بندی میکنه، دین تو مسجد، سیاست تو کاخ. نیست یکی دو بار رفته بود اروپا رو چرخ زده بود، سیاست تو کاخ. چه غلط ها، لابد بعد تو رو هم میذاشتیم تو کاخ، سیاست مدارمون بشی، سیاست تو کاخ. با خیلی جالبم هست، اینای تغییرزاده یه مدت خوب همینجوری سخنرانی میکرد و آره آزادی میاریم و این کاری میکنیم و اون کاری میکنیم و هی طرحهای توسعه و پیشرفت برای خودش میداد. خب تو زمان قاجاریه حاکم مثلا حوصله‌اش نمیگرفت، آزادی چیه، پیشرفت چیه، تو میخوای زبان فارسی ما رو برگردونی؟ یه همچین صحبتایی میرفتن جلوی شاه انجام میدادن، شاه هم یه مقدار گیرپاش میکرد، میگفت یعنی چی اینا؟ پس فردا میگن اصلا چرا مملکت باید شاه داشته باشه؟ یه روز محمد علی شاه قاجار تصمیمش میگیره و میره مجلس رو به توپ میبنده، مجلس رو کامل به توپ میبنده، بعد دستور میده این حسن تغییرزاده رو میفرستن آلمان، تبعید میشه اونجا، میگه حالا برو از اونجا واسه من نطق توسعه بده، اینجا طرحات واسه من اجرا نکن. البته فکر نکنید که موقع تغییرزاده تسلیم شد، نه، تغییرزاده بعد اینکه تبعید شد آلمان دید آقا اینجا کسی گوش شنوا نداره برای صحبت‌های من، خسته شد، یهو تصمیم گرفت یه دونه نشریه بزنه تو آلمان، یه نشریه زد به نام کاوه، بعد همونجا تو آلمان میشست مجله مینوشت که آقا ایرانو چجوری باید پیشرفت بدم. من طرف اومده مجلسو کامل به توپ بسته رفته، بعد این اینجا نشریه میده بیرون مشکلات ایرانو میخواد حل کنه. آره از فردا همه چی درست میشه آقای تغییرزاده. اگه شما نظریه هاتون میتونست کسی رو قانع بکنه، اون شاه رو اول از همه قانع میکرد که توپ بر نداره بیاد مجلس اونجوری به گلوله ببنده بره. همین نظریه شما شاه رو وحشی کرد دیگه، بلد نبودین خوب انتقال بدین، شاه یه دفعه توپ و دم و دستگاهش آورد جلوی مجلس، گفت آقا بزن. یعنی کاملا مشخص بود که تغییرزاده هیچ شناختی از مردم جامعه نداره، اون موقع اصلا کسی سواد خوندن نوشتن نداشت. بعد این تغییرزاده خیال میکرد بله اگه تو آلمان بشینی برای ایران مقاله بنویسی، مردم یهوی کتاب خون میشن، میگن اوه پس این همون چیزیه که کم داشتیم، بریم حرفای تغییرزاده رو گوش بدیم پیشرفت کنیم. تغییزاده که دیگه تمام مراحل توسعه و پیشرفت رو برای ایران برداشته بود و ایران رو به قله‌های توسعه رسونده بود، تصمیم گرفت در مرحله بعدی گام محکمتری رو برداره. تغییزاده اومد گفت میدونی چیه؟ میدونی چی بهتره؟ آقا ما باید از تقویم میلادی استفاده کنیم، تقویممون رو باید عوض کنیم. بله، یارو میخواست ما دیگه نوروز نداشته باشیم، به جای نوروز بریم کریسمس جشن بگیریم. یعنی تغییزاده اصلا هیچی نمیفهمید، نه فرهنگ میفهمید چیه، نه اصلا نوروز جمع کنیم بریم بابا نوئل برداریم بیاریم. من نمیدونم این احتمالا تو اروپا یه جا رفته بود دید بابا نوئل خوشتیپه، گفت آقا از اینا حیف ما تو ایران نداشته باشیم، اون همون نوروز یه خورده سیاه قشنگ هم نیست، بذار بابا نوئل بردارم ببرم. شاید با این پیشرفت کردیم ما. دوستان عزیز ببینید، من بیراه نمیگم، محمد علی شاه همین چیزا رو میشنید که یه دفعه تصمیم گرفت توپ ببره دم مجلس اونجا رو به گوله ببنده. این با خودش حساب کتاب میگرد، میگفت آقا اینا میخوان نوروز رو بردارن، پس فردا قطعا میگن شاه رو باید عوض کنیم. این به یه دونه عمو نوروز رحم نمیکنه، میخواد بابا نوئل بیاره جاش، به من میخواد رحم کنه. اومد سمت مجلس. یکی از خنده‌دارترین اتفاقای تاریخ سیاسی ایران همین به توپ بستن مجلسه. آخه چرا تو پس اول موافقت کردی که بیان مجلس تشکیل بدن که بعد بیای اینجوری به توپ ببندی؟ اصلا در و تخت به هم میخوردن اون موقع. شاهکار معروف آقای تغییزاده مثل برخی دیگر از روشنفکران اون زمان که حسابی پیچیده بود، تغییر لباس سنتی بود. آره، تغییزاده میخواست مردم لباسهای مدرن رو بپوشن، میگفت آقا اینا لباس خوب بپوشن ما پیشرفت میکنیم، اون شلوار سنتی گشاد به درد نمیخوره، این باید مثل فرانسوی ها کت و شلوار و پاپیون ببندن، ما مسیر توسعه رو پیش بریم، وگرنه پیش نمیریم، با این شلوار گشاد ما موفق نمیشیم. یه ذره تنگش کن ببین چی میشه، فکر کنم موفق میشیم. ما دوستان عزیز اینا همه واقعیات تاریخ من دارم به شما میگم. بعد مردم بهش گفتن آقا داداش اینا لباس نیست که مشکل ما رو حل کنه، مشکل ما یکم عمیق‌تره. ولی نه، تغییزاده همچنان معتقد بود که اگه ما همه کت و شلوار بپوشیم دیگه همه مشکلات حل میشه. انگار که یک کت و شلوار تبدیل به سلاحی برای حل تمام بحران‌ها شده بود. مردم جوب نداشتن تو خیابون، این میگفت کت و شلوار بپوشین پیشرفت می‌کنیم. تنها چیزی که فکر می‌کنم تغییزاده جرأت نمی‌کرد سمتش بره، اصلاح سیویل به سبک غربی ها و فرنگی ها و اون دوستان اونوری بود، چون اگه میگفت سیویل رو اصلاح کنی شاه دیگه تیکه پارش میکرد، فکر میکنم میکشت، چون دیگه نمیتونستن به سیویل شاه دست بزنن، چون شاه بالاخره باید اولین کسی میبود که خودش تغییرات رو اجرا میکرد. اما خب در نهایت تغییزاده یه چیزی میفهمید، اونم این بود که میخواست ایران رو مدرن کنه. ولی خب شاید یه کمی زیادی از مسیر خارج شده بود، یه جورایی فکر میکرد که میتونه هر چیزی رو مثل یه ماشین قدیمی ببره تعمیرگاه دستکاری کنه، مثلا میگه ها حالا دیگه کامل. اما خب یه چیزایی هست که آقا نباید دست بزنی، چرا که اون قطعه برای اون آب و هوا اصلا طراحی شده، برای اون سرما طراحی شده، برای اون گرما طراحی شده، برای اون موقعیت جغرافیایی طراحی شده. ولی خب آقای تغییزاده بود دیگه. دوستان عزیز تا یه قسمت دیگه از برنامه تمام رخ، شما رو به خدا میسپارم. خدافظ.
شنوندگان گرامی، برنامه تمام رخ رو از رادیو سبا شنیدید.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نرفم جز به همونم که تو هم خواه نمایی، نرفم جز به همونم که تو هم راه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو گویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی. بری از رنج و دردی، بری از درد و نیازی، بری تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی. بری از رنج و گدازی، بری از درد و نیازی، بری نتوان بس به تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو جستن که تو در فهم نگنجی، نتوان بس به تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو جستن که تو در فهم نگنجی. همه سین و جلال، همه علمی و یقین، همه نوری و سروری، همه جودی و صفایی. ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نردم جز به همون رد که تو امکان نمایی، نردم جز به همون رد که تو امکان نمایی.
همه با هم با انگیزه قدم برمی‌داریم، قلب‌های من را یک صدا می‌کنیم و با انرژی مثبت مشارکت را معنا می‌کنیم. دست در دست هم داده تا در مسیری پر از چالش‌ها و فرصت‌های جدید به جهشی شگرف از تولیدات داخلی برسیم.
حتی اگه صد دفعه هم بیفتیم بازم رو پای خودمون می‌مونیم، با این پیایندمون رو
اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، بایستی اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. در بخش مردمی ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد و این ظرفیت‌ها بایستی فعال بشود، باید از اونها به نفع کشور و به نفع مردم استفاده بشه. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
دستای سازنده ما میتونه پلی به روشنای فردا باشه، کشور چهار فصل گل و پرنده است، میهن ما وقتی که زیبا باشه، میهن ما وقتی که زیبا باشه.
سال 1403، سال جهش تولید با مشارکت مردم.
تو قلب ما شکفته ریشه مهر ایران، تو رگ‌هامون جاریه قدرت دین و ایمان، کار و تلاش و همت غیرت دستای ماست، رایحه همدلی عطر شکوه فرداست.
در سایه سار نخل ولایت،
قال الله تعالى المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة و یطیعون الله و رسوله اولئک سیرحمهم الله ان الله عزیز حکیم. همه برادران و خواهران عزیز را و خودم را دعوت میکنم، توصیه میکنم به رعایت تقوای الهی در گفتارمون، در کردارمون مراقب باشیم از حدود الهی خارج نشویم. تقوا معناش اینه. در این آیه‌ای که تلاوت کردم مسئله مهم پیوستگی مؤمنین با یک دیگر مطرح شده است که در تعبیرات قرآنی به این پیوند و این پیوستگی گفته می شود ولایت، ولایت مؤمنین با یک دیگر. این مطلب در چند آیه از قرآن آمده است. در این آیه نتیجه این ولایت و همبستگی را رحمت الهی معرفی می کند. اولئک سیرحمهم الله، یعنی اگر شما مسلمانان با یک دیگر پیوند و ارتباط و همکاری و همدلی داشته باشید، رحمت خداوند شامل حال شما می شود. بعد فرماید ان الله عزیز حکیم. آیه شریفه را با ذکر عزت الهی و حکمت الهی پایان می‌دهد. شاید از این جهت است که رحمت الهی در این مورد متناسب است با عزت پروردگار و حکمت پروردگار، چون رحمت خداوند انواع فضائل نازله از سوی پروردگار بر بندگان را شامل می شود. همه نعمت ها، همه لطف ها، همه حوادث زندگی رحمت الهی است. لکن در این آیه شریفه این رحمت متناسب است با عزت و حکمت. عزت الهی یعنی سیطره قدرت پروردگار بر همه عالم وجود. حکمت الهی یعنی استحکام و استواری همه قوانین آفرینش. شاید در این آیه توجه به این معنا خواستن ما رو بدهند که اگر مسلمان ها با یک دیگر اتحاد و اتفاق داشته باشند، عزت الهی و حکمت الهی پشت سر اینهاست. می توانند از قدرت بی پایان الهی استفاده کنند، می توانند از